الحرام،
اول محرم الحرام، روز ملی ادبیات آیینی
و روز بزرگ داشته محتشم کاشانی. محتشم کاشانی.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است. عرضم به حضور شما شنونده ویژه برنامه باز این چه شورش است هستید که از شبکه رادیو فرهنگ و با همکاری رادیو کاشان و فرهنگ سرای فیض تقدیم شما عزیزان همراه میشه. از ساعت 17:30 در خدمتون بودیم و این همراهی تا ساعت 19:30 ادامه خواهد داشت. از بین مهمانان گرانقدری که در حضورشون بودیم و چند دقیقه برای ما صحبت کردند، جناب آقای دکتر مدرسی‌زاده، ایشون در باب اینکه خیلی از عزیزان و بزرگان دیگری بودند در عرصه مرثیه سرایی که آمدند، حتی چند برابر جناب محتشم کاشانی هم سرودند در رسای مظلومیت آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام، اما چرا ترکیب بند محتشم کاشانی جاودانگی پیدا کرد؟ اونها هم به نوعی تاثیرگذار بودند، اما نه اونقدری که ترکیب بند جناب محتشم تاثیرگذار بود. میخوایم حالا در باب این راز جاودانگی ترکیب بند جناب محتشم کاشانی گفتگو بکنم با آقای دکتر رضا شجری، رئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان. جناب آقای دکتر شجری، درود بر شما، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و سپاسگزاری میکنم از شما و همه دستاندرکاران رادیوی خوب فرهنگ و همچنین رادیوی کاشان، و عرض تسلیت دارم به مناسبت سوگواری سالگرد شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفا و مجاهدش.
سلامت باشید انشاءالله آقای دکتر شجری. بیایید رمزگشایی بکنیم از راز جاودانگی ترکیب بند جناب محتشم کاشانی. چرا این گونه شد؟
من سخن خودم را با چند بیتی از غزلی که در وصف محتشم سرودم آغاز می کنم. ای محتشم بخوان که دلم در کمند توست، مبهوت واژه واژه شعر بلند توست. مرثیه از کلام تو رونق گرفته است، گوش غزل به سوی تو و در کمند توست. ترکیبی از حماسه و عرفان و شعر زهد پنهان در این چکامه و ترکیب بند توست. از نظم خونچکان تو خون می چکد ز چشم، از نظم خونچکان تو خون می چکد ز چشم. دل داغدار آتش شعر نژند توست. ای پادشاه ملک سخن محتشم بخوان، تو شهریار دیگر و دل شهروند توست. خب همونطوری که همکار عزیزم جناب آقای دکتر مدرس ساده اشاره کردن، هم قبل از محتشم کاشانی مرثیه های زیادی در سوگ حضرت ابوعبدالله الحسین سروده شده است، از کسایی شاعر قرن چهارم بگیر تا ناصر خسرو، تا سنایی، تا سیف فرقانی، تا اوحد الدین مراغعی و مهمتر از همه حسن کاشی که متعلق هست به این شهر و محتشم کاشانی خودش اصلا به اقتفای حسن کاشی این توازده ترکیب بند رو سروده است. حسن کاشی 7 بند بیشتر نسروده است، ولی به نظر من فضل تقدم دارد بر محتشم کاشانی. و اگر حالا ما از باب احترام محتشم کاشانی را به عنوان پیشوای شعر مرثیه میدونیم و از اینکه ترکیب بند او شهرت جهانی پیدا کرده است، ولی فضل تقدم در حقیقت با حسن کاشی است که اون ترکیب بند هم انصافا ترکیب بند بلندی است. هم بعد از محتشم کاشانی که اشاره کردن دیگه، صباحی بیدگلی تا مشفق کاشانی که از شاعران باز همین عصر است و به رحمت خداوند رفتن، ولی هیچ کدام نتوانستند جا پای محتشم کاشانی بگذارن و شعر محتشم است که سال هاست و بیش از 400 سال است که زینت مجالس و تکایا و حسینیه هاست. اما راز این ماندگاری چیست؟ من فکر میکنم در 3 چیز باشد. نخستینش در واقع همون خلوص نیت و صدق گفتار محتشم است که شما هم بهش اشاره کردید. این کلامی است که از دل برآمده است، انگار در واقع بوی دل سوخته میداد این شعر محتشم کاشانی، انگار اون آه آتشین خودش رو در دل این شعر دمیده است و در جهان تشیع و جهان اسلام در واقع منتشر کرده است. و این نکته مهمی است. نکته دیگری هم که بهش اشاره کردن، اون خوابهایی است که به هر حال پشتوانه این شعر بوده است. حالا من کاری به صحت و سقمش ندارم شد، ولی قطعا در ماندگاری این شعر نقش داشته است. اما موضوع مهمتر از همه که به نظر من اونو باید روش تحلیل کرد و کار کرد، اون استفاده از تکنیک ها و شگرد های هنری و ادبی است که ما در این شعر میبینیم. شعر محتشم کاشانی هم یک ساختار منسجم و قوی دارد و هم یک محتوای عالی و متعالی دارد. خب چی است؟ یعنی از جهت محتوا و مضمون در سطح بالا، از جهت ساختار و انسجام بیرونی هم در سطح عالی. چی هست اینها؟ من به بعضی هاشون اشاره میکنم. انگار محتشم کاشانی اون قلموی خامه را دست گرفته است و دارد در بعضی از صحنه های کربلا را در مقابل شنونده و خواننده نقاشی می کند. این سخنور است و نقاش است و یک تصویر پرداز قوی است. نمونه شما می بینید وقتی می خونید این ابیات را، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. انگار در واقع دارید خودتون رو در صحنه کربلا میبینید و توی گودال قتلگاه ابوعبدالله را دارید تماشا میکنید که دارد دست و پا میزند. یا وقتی که میگد روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار. من اگر بخوام همین یک بیت رو تحلیل بکنم چقدر جای کار دارد. ببینید، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار، وقتی که عزیزی از دست میرد، در اگر غمش سنگین باشد، معمولا روحانیون عمامه خودشون رو بر زمین میزنند. کلاهداران کلاه خودشون را از سر بر می دارند، سر برهنه می کنند. و نکته دیگه در تقابل با اون، یعنی در واقع خورشید رنگ و فروغ خودش را در مقابل سر امام حسین که یک خورشید برتر است می بازد فروغ خودش را. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد به کوهسار. ما باید شعر رو تو این ساختار معنا کنیم و بفهمیم. موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه، ابری به بارش آمد و بگریست زار زار. چه تصویری از اینها قشنگتر؟ موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه. این سیل ها را میبینید الان چجور کوه کوه متموج میشد و هر چیزی را دارد از با جلو راه خودش برمیدارد. ابری به بارش آمد و بگریست زار زار. اینها یه تصویرهای هنرمندانی است که نمونه هاشو توی این ترکیب بند ما زیاد میبینیم. استفاده از تشبیهات قشنگ، تلمیحات قشنگ، تجرید، مبالغه. ببینید این درست از مرثیه است، منتها اون فخامت حماسه رو به خودش دارد. من گفتم ترکیبی از حماسه و عرفان و شعر زهد در این چکامه و در این ترکیب بند پنهان شده است. و اینها نکته دیگری که بهش اشاره بکنم، ببینید موسیقی این شعر هست. وزنی که محتشم انتخاب میکند یک وزنی است متناسب با اون موضوع. این وزن سنگینی است، این وزن رقصان و خیزابی به قول صاحب نظران نیست. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون، این وزن را انتخاب کرده است. دنگر دارد کند پیش میرد، دارد این چرخ دارد نفس زنان در واقع حرکت میکند. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب. این وضع واقعا متناسب با حال اندوه و غم است. و هم موسیقی بیرونیش، حالا من اگر خواهم توضیح بدم، هم موسیقی درونیش هم موسیقی کناریش قوی است. این ترکیب بند همه بندهاش به جز یک بندش قافیه دارد، ببخشید ردیف دارد. ردیف میدونید توی ادبیات به غنی شدن موسیقی کمک میکند. قافیه های خوبی دارد به خاطر اینکه قافیه در توصیه معانی میتوند کمک بکند. واجارایی هایی دارد یا موسیقی های درونی دارد به قول ما. ببینید نگاه بکنید، مثلا وقتی میخواد اون آه و اندوه خودش را نشون بدهد از اون هجاهای استفاده می کند که بلند است، و این هجاهای بلند اون غم و مصیبت و آه و افسوس و اندوه را بیشتر می کند. آه از دمی که با کفن خون چکان ز چاک، آل علی چو شعله آتش علم زنند. فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت گلگون کفن به عرصه محشر قدم زنند. ببینید این آه، خونچکان، زخاک، آتش، اینا اون آه و اندوه رو بیشتر میکند یا نمیکند؟ این موسیقی درونی میشد. یا ببینید اصلا زمینه چی با چی شروع میکند. باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفق سور خواسته تا عرش اعظم است. این زه رو میبینید، تکرار زه، رست خیز عظیم است که از زمین خواسته تا عرش اعظم. این تکرار زه یعنی در واقع زلزله قیامتی دارد به پا میشد، یعنی ازا زلزلت الارض و زلزالها. و نگاه میکنید تا آخر ترکیب بندم میبینید، میگهد انگار ما وقتی بخیم عمق یک فاجعه را در واقع تصویر بکنیم بگیم چقدر دردناک است، میگیم به چی تشبیه میکنیم؟ میگیم قیامت دیگه. این اومده از این یه رستاخیز عظیمی است که چی؟ بدون این که نفخ سوری در کار باشد. لذا بعدش میگه گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست. این قیامت قیامت دنیاست، نفخ سوری درش نیست، ولی یک زلزلهی به پا کرده است.
گفتی تمام،
یه
زلزله آخری شد خاک مطمئن. گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن. گفتی فتاد از حرکت
چرخ
بیقرار. حتی میونه صحبتهای آقای دکتر من حیفم اومد، درسته که این روز متعلق به جناب محتشم کاشانی هست، اما از عمان سامانی حیفم اومد یادی نکنم که ایشون هم جزو اولین کسانی بودند که حالا برای اهل بیت علیهم السلام به ویژه آقا عبدالله حسین در گنجینت الاسرار، حالا اگر حافظم یاد بکنه درست بگم دکتر، درست میگم گنجینت الاسرار عمان سامانی، حالا اون شعری که در حالت سوگ بود ایشون، شما فرمودید جناب محتشم قدری آرامش داره در شعرش، ایشون حماسیش کرد، این قضیه رو حماسی گونه کرد، حماسی که همراه بود با عشق. حیف اومد از جناب عمان سامانی یادی نکنم. ادامه صحبت شما.
بله، باز نمونه های دیگه مثلا وانگه ز کوفه خیلی علم رو به شام کرد، نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد. عرشان زمان بلرزه در آمد که چرخ پیر افتاد در گمان که قیامت شد آشکار. ببینید انگار یه رستاخیز، این موتیوی که ما میبینیم این رستاخیز را، این زلزله را تا آخری دارد دنبال میکنند. و اینو اگر در واقع ما بهش دقت بکنیم، یعنی این شعر، یعنی این محرم، یعنی این حادثه یا عاشورا، این زلزله‌ای به پا می‌کند، یه رستاخیزی است و این موتیو هی تکرار می‌شد و گاهی هم با این واژه‌های ز شین، اینایی که بوی آشفتگی و پریشانی و در هم آشوب در تمامی ذرات عالم است. یا مثلا برفت ببینید وقتی می‌خواد تکیه مثلا برفت بر دل بکند، هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، او در دل است و هیچ دلی نیست
بی ملال.
اینجا میخواد تکیه بکند به دل، این لی را هی تکرار میکند، هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. یا اگر میخواد تکیه بر سر بکند، اون سینو هی تکرار میکند، پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل.
آی دکتر اینجوری هم میشه تعبیر کرد که ما نمیتونیم بگیم خداوند هم ملول گشت از این قضیه، اما چون خداوند در دل عاشقان حضور داره و هیچ دلی بی ملول نیست از این واقع، پس خداوند هم ملول گشته.
بله، البته مستحضر هستید که میگن که محتشم وقتی که این مصرع اول رو سرود موند که چی بگد، یه وقتی حرفی نزند که بوی کفر ازش برخیزد و گفت چی بگم و مونده بود. باز میگن توی عالم خواب یا به هر حال بهش الهام شد که ادامهشو اینطوری بگو که بوی کفر ندارد، او در دل است و هیچ دلی نیست
بی ملال.
واقعا هم یه حسن تعلیل خیلی قشنگی به کار برده است به قول ادبیاتی ها، این یه حسن تعلیل است. بله، خداوند اینقدر ذاتش بالاست که گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاییش ننشیند گرد، ولی به هر حال خداوند در دل است میگرد و هیچ دلی اندوهناک نیست، پس غباری از این غم نصیب خداوندم میشد. این یک میشد حسن تعلیل ادبی، این میشد یک شگرد ادبی و هنری. و نمونه های اینها توی شعر محتشم و به خصوص تو این ترکیب بند زیاد است. نکته ای دیگه ببینید، گفتم بله شعرش مرثیه است، منتها بوی حماسه هم میداد، شعر زهدم درش هست، نیامده است فقط مظلومیت امام حسین رو نشون بدهد، اومده است اقتدار و عزت امام حسین رو تو این ترکیب نشون داده است. مثلا برفت میگه آن خیمه ای که گیسوی هورش تناب بود، یعنی اول امام حسین رو میبرد بالا، بعد میگه شد سرنگون ز باد مخالف هبا و بافار، این چی بود؟ گیسوی هورش. یا جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، امام حسین اول این بود، جبرئیل محمل دارشون بود، وقت اینها اومدن چیکار کردن؟ گشتن بی اماری و محمل شطور سوار. یا وقتی میخواد اعتراض زینب نشون ندن، نمیگن حضرت زینب ناله کرد گریه کرد، میگه چی؟ میگه بی اختیار نعره هازا حسین زو سر زد چنان که آتش از او در جهان فتاد. خب چقدر مردانه دارد صحبت میکنن. این دختر امام حسین میگه وقتی نگاهش خورد به پیکر مطهر امام حسین، یک نعره مستانه زد، یک نعره مردانه زد. به قول کاشونی ها میگن یک نعره حیدری زد اینجا. اگر میگفت یه ناله ای کرد، یه گریه ای کرد، این دلیل بر ضعفش بود. ولی وقتی میگه یک نعره ای زد، یا وقتی میگه این شاه کم سپا، بله کم سپا هست، اما که با خیل اشک و آه خرگاه زین جهان زده بیرون، حسین توست. این از این جهان خرگاهشو برده بالاتر، کشته شده است ها، منتها پادشاهیش تو یک قلمرو عالم معناست، اونجا سلطان است ها. فکر نکنید که ضعیف است و زبون است و مظلوم است و نه، خرگاه زین جهان زده بیرون حسین. ببینید محتشم شاعر طنازی هم هست، طنزم داره، ولی تو این ترکیب من با این که مرثیه هست یه طنز قشنگی هم آورده. میگه که از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. ببین این خوش داشتن یک طنز است. این خوش داشتن تو کاشون میدونید دیگه، میگن خوشت باشد، خیلی عالم تو یعنی خوشت باشد حرف است،
مثل که وقتی میگیم دستتون در
آره این خوشت باشد، یعنی از آب هم میگه به شما عرب ها که این همه مهمون نوازی میکنید، حداقل اگر دشمنم به شما پناه بیارد شما از یه آب پذیرایی میکنید. منتها امام حسین ببین واژه مهمان به کار برد، نگفت دشمن، نگفت حتی فرزند پیغمبر، گفت این مهمان شما بود. این واژه مهمانا که به کار میبرد یه عالم درش هست. میگه شما عرب هایی که شما میبینید تو عرب، این چه جور این عرب ها دارن پذیرای، عرب از قدیم از زمان جاهلیت به مهمان نوازی مشهور بوده است. منتها میگه شما اومدید چی کار کردید؟ مهمان خودتون رو یه آبم بهش ندادید و خوش داشتید حرمت مهمان کربلا رو. ایناست که شعر محتشم را ماندگار میکند. یا اون تکرارهایی که شما میبینید تو این شعر محتشم، خاموش محتشم که دل سنگ آب شد، بنیاد صبر و خانه طاقت خراب شد، خاموش محتشم که از این حرف سوزناک مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد، خاموش محتشم که از این شعر خونچکان. ببینید شعر اگر میگفت شعر مثلا عالی، شعر نمیدونم فلان، این ارزشه، ولی یک آشنایی زدایی کرده است به قول ما ادبیاتی ها، گفته شعر خونچکان، شعری که خون ازش میشه کرد. خاموش محتشم که از این شعر خونچکان در دیده اشک مستمعان خون ناب شد. ببینید چقدر هنرهای خون ناب، این خون ناب گفته است، آدم یاد خونابم میفتد. میگن اشک چشم وقتی خیلی زیاد شد تبدیل میشد به چی؟ به خوناب میشد. منتها این گفته خون ناب شد، هم خون ناب است، خون خالص است، هم خوناب است، یادآور این است. و این تکرارها گاهی موقع چقدر قشنگ است. یا اون بند دیگرش که کاوشان زمان، و من دیگه صحبت نمی کنم، اشاره می کنم که وقتمون هست، ببخشید زنده
جناب دکتر شجری یه خورده باعث شدن ما یه گوشه چشمی هم تر بکنیم، من حیفم اومد این تک بیت رو نخونم. جناب دکتر شجری اگر اشتباه نکنم پرداختن به بند هفتم و بیشتر اونجا ایستادیم، اما این تک بیت رو حیفم نیومد که نخونمش. آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم، آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم، کردند رو به خیمه سلطان کربلا. قربون شما برم جناب دکتر شجری عزیز، خیلی متشکرم. من بی نهایت هم لذت بردم هم استفاده کردم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم.
من یه نکته را اگر باز هم اینجا فقط از بیتایی که یادداشت کردم میکرد، این میخواد بره باز آشنایی شنوندگان و حضار گرامی بگم. ببینید باز نگرفت دست دهر گلابی به غیر عشق، نگرفت دست دهر گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. من میخوام تاکید بکنم روی این شکفتهش. خانم دکتر عربشاهی اینجا هستن، مقاله‌ای کار کردن انتقان این نکته رو اونجا بیان کردن. ببین اگر میگفت این گل پرپر یه کلیشه‌ای بود، اگر میگفت گل پژمرده کلیشه‌ای بود، منتها این گل شکفته است. امام حسین شکفته شد از توی بستان کربلا.
کاش ما ای دکتر شجری وقت بیشتری می‌داشتیم و می‌تونستیم بیشتر خدمتتون باشیم. بسیار سپاسگزارم از حضور شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آنچه شنیدید صحبت‌های جناب دکتر شجری بود، رئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان. شما همچنان شنونده ویژه برنامه باز این چه شورش است که از فرنگسرای فیض کاشان تقدیم شما میشه با همکاری رادیو کاشان. تا ساعت 19:30 در خدمت شما همراهان خواهیم بود.
اون سال هم چند روز مونده به شروع محرم، حسینیه رو مشکی پوش کرده بودیم. مونده بود نصب کتیبه های 12 بند محتشم. آقا جون کتیبه ها رو پیش خودش نگه می داشت. قدیمی بودن و کهنه. هر سال کتیبه ها رو از خودش تحویل می گرفتیم و به خودش هم تحویل می دادیم. اون سال موقع تحویل گرفتنشون شاکی شدم که آقا جون نمیخوای این کتیبه ها رو عوض کنیم؟ اینا خیلی رنگ رو رفته است. دستی به کتیبه ها و آهی از عمق سینه کشید و گفت طاووس همیشه طاووسه، حتی اگه رنگ رو رفته باشه. نگاه هم افتاد به نقش طاووس های پای کتیبه. گفتم انگار از این کتیبه ها خاطره داری ها؟ گفت خیلی خیلی، هم از خودشون، هم از کارخونهشون، هم از بانیشون. بشین تا برات بگم. آقا جون برام از حاجی ارباب گفت و از کارخونه های مخمل و ابریشم کاشون. منظور آقا جون از حاجی ارباب مرحوم حسن تفضلی بود، پدر صنعت نساجی ایران، کسی که به روایت آقا جون دوست نداشت برای اصلاح موی سرش به خونه یا محل کارش برن. خودش با قد خمیده، عینک ته استکانی، سبیل زوزنقی، بارونی سرمه‌ای و کلاه یشمی باباخ جلوی آرایشگاه افضل از بنز سبزش پیاده می شد. بعدم عین بقیه مردم می نشست تا نوبتش بشه. اما یه روز وقتی تلفن آرایشگاه زنگ می خوره، صاحب آرایشگاه و منشی قدیم کارخونه ریسندگی صدای مرحوم تفضلی رو میشنوه که آیه صدقو لطف فرمایید فردا صبح زود برای اصلاح سر من بیایید، دوست دارم صبحونه رو با هم بخوریم و قدری صحبت کنیم. سرخیزی عادت همیشگی پدر صنعت نساجی بود. موقع طلوع آفتاب کار اصلاح سر تموم شده بود. سر میز صبحونه صاحب و بنیانگذار کارخونه‌های نساجی کاشون به رفیق قدیمی و آرایشگر خودش میگه پول دادم تا قبر مرحوم محتشم رو بازسازی کنن، میخوام هیئت مدیره رو دعوت کنم تا اجازه بدن از محل پول شرکت 30,000 کتیبه از 12 بند محتشم رو طراحی و چاپ کنیم. دوست دارم این کتیبه ها رو به همه بلاد شیعه ارسال کنن. آقای صدقو، حاج محمد بنی کاظمی برای من خوابی دیده که حسابی منقلبم کرده. از اینجا به بعد بغض و گریه امون نمیده تا حاج ارباب قصه خوابو تعریف کنه. بعدها هم صحبت اون روز مرحوم حاج حسن تفضلی خودش سراغ خوابو از خود حاج محمد بنی کاظمی میگیره و اینطور میشنوه که خواب دیدم مردم دست دسته به یه طرفی میرن. پرسیدم مردم با این شوق عجله دارید کجا میرید؟ گفتن مگه خبر نداری؟ محتشم زنده شده، الانم توی منزل تفضلی نشسته، داری میریم دیدن و زیارت محتشم، تو نمیای؟ این هر سال کتیبه رو از آقا جون تحویل گرفتم، اما از اون روز به بعد میدونستم که باید عین چشم مراقبشون باشم. طاووس همیشه طاووسه، حتی اگه رنگ رو رفته باشه.
بعضی ماجراها در تاریخ جا نمی شوند. گرد فرامش